بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بمناسبة بحث رسيد بأحكام وضعيه و علت این که بحث هم به اینجا رسید این بود که مرحوم آقای آخوند فرمودند که ما وارد اقوال نمیشیم، اقوالی که در رابطه با استصحابه، الا اینکه یک تفصیلی بین احکام وضعیه و تکلیفیه داده شده. به این مناسبت یه بحثی را ایشون در رابطه با حکم وضعی مطرح می کنن. بفرمایید شما. بله، زیلش خب آخه خود موثقه عمار که این موضوع را به اصطلاح فإذا علمت فقد غزر، برای اینکه صدرش اگر باشه میشه خود دلیل، توجه دارید؟ این زید، شما متن کامل روایتو دارید اینجا؟ ها؟ خب پس باید متن کامل رو ببینید. متنش یعنی صدر روایت، که خب یک مسئله دیگه است. اما این زیدش که حالا اگه بشه من متن روایت رو فردا بیارم، این زیلی که برای این روایت آمده که فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك، توجه داری؟ این در واقع مسئله رو دائر مدار علم کرده، نجاست را و قذارت را، و میگه مادامی که ندانی لیس علیک شیء، مثلا خب این که میگه مادامی که ندانی، خب این معلومه داره به عنوان به اسلام حکم ظاهری بیان میکنه. یعیدو این مطلب ما را، چون بحث ما در اینه، ما میخوایم برای استصحاب استفاده بکنیم. میگیم یه حکم ظاهری، یک حکم واقعی در صدر بیان شده و زیلش هم استمرار اون حکم واقعی را ظاهرن میرسانه. نهایت فرمودید اینجا در زیل این روایت خب مستقیماً به بحث ما مربوط نیست که بخواد دلیل باشه، اما تعبیری که دارد ما لم تعلم فلیس علیک شیئون، خب این تأیید همون مطلبی است که ما گفتیم، که خود ایشون وجه تأیید رو هم گفته. این ذیل آیه، ذیل روایت، این لظهورهی وجه تأییده، چون در ذیل روایت فا داره، این فا ظهور در تفریع داره، یعنی تفریع شده بر غایت به تنهایی. در حقیقت غایت به تنهایی مورد نظره، نه غایت با مقیا، توجه دارید؟ بنابراین در مقام تأیید میشه ازش استفاده کرد، که ما میخوایم بگیم که غایت و مقیا دو چیز مختلفن. مقیا عرض به حضور شما یک چیزه، غایت یک چیز. اون وقت اینجا در مسئله محل بحث ما این حکم ظاهری متفرع بر چی شده؟ این غایت شده، یعنی متفرع بر علم شده، فقط خود همین، اصلا کاری به مقیا نداره. در ما نحن فی هم استمرار ظاهری از این غایت فهمیده میشه، بنابراین تأیید نمیتونه به عنوان دلیل ازش استفاده بشه. البته حالا اگر یه خورده بعضی مسامحات رو بخوایم جاری بکنیم شاید بشه گفت به عنوان دلیل هم مثلا میشه ازش استفاده بشه. خب حالا بحث در احکام وضعیت، ایشون ابتداعا تقریبا سه مطلب را ادعا میکنه. مطلب اول این که حکم تکلیفی و حکم وضعی از نظر مفهومی مغایر و مباینند، نسبت بین حکم تکلیفی و حکم وضعی از نظر مفهومی نسبتشون نسبت تباین و تغایر است. چون حکم تکلیفی مفهومش یک چیز است، حکم وضعی یک معنای دیگری داره. از نظر مصداقی نسبت بین حکم تکلیفی و حکم وضعی عموم و خصوص من وجه. یعنی در بعضی از موارد هم حکم تکلیفی است هم حکم وضعی، در بعضی موارد حکم تکلیفی هست حکم وضعی نیست، و در بعضی موارد هم بالعکس. پس از نظر مصداق نسبت اینها نسبت عموم خصوص من وجهه، از نظر مفهومی نسبتشون تباین. این عرض به حضور شما. مثلا علت این که ما میگیم از نظر مفهومی مباینن، مثلا شما مفهوم سببیت را با مفهوم وجوب در نظر بگیرید. ببینید خود حکم تکلیفی و خود حکم شرعی رو نمیگیم کلیشا. ممکنه کسی بیاد بگه آقا الحکم ما یؤخذ من الشرع، یه معنای کلی براش در نظر بگیره و بعد نه، سببیت رو با ایجاب، شرطیت رو با تحریم. خود احکام تکلیفی و احکام وضعی رو که نگاه میکنیم میبینیم از نظر مفهومی چی هن؟ ها؟ مباینه و مغایره. از نظر مصداقی هم عرض کردیم نسبت عموم و خصوصه چیه؟ من وجه. این یک مطلب. مطلب دوم که باز مرحوم آقای آخوند بیان می کنند این است که شکی نیست حکم شرعی منقسم به حکم تکلیفی و حکم وضعی میشه. یعنی مقسم عرض به حضور شما حکم تکلیفی و حکم وضعی حکم شرعی است. حالا این که ما میگیم مقسمش حکم شرعیه، البته بر طبق بعضی از معانی حکم شرعی، چون طبق بعضی از معانی حکم شرعی اطلاقش بر حکم وضعی صحیح نیست. مثلا اگر ما اومدیم گفتیم حکم شرعی عبارت است از المجعول الاقتضائی او تخییری یا بد تخییری، گفتیم حکم شرعی عبارت است از مجعول اقتضایی، که منظور از مجعول اقتضایی ایجاب و حرمته، یا مجعول تخییری که میشه مثلا اباحه و استحباب و کراهت. مثلا اگه به این معنا گفتیم حکم شرعی رو، این دیگه نمیتونه مقسم برای حکم وضعی بشه. اینجا تکلیف معلومه، این نوع بیان و تعریف فقط شامل حکم تکلیفی است، دیگه شامل حکم وضعی نمیشه. اما رو بعضی معانی، اگر مثلا ما حکم شرعی رو اومدیم گفتیم عبارت است از ما یؤخذ من الشارع، خب این ما یؤخذ من الشارع یه معنای عام می‌داره، هم اطلاقش بر حکم وضعی صحیحه، هم اطلاقش بر حکم تکلیفی. اینم مطلب دوم. یه مطلب سومی را هم ایشون بیان میکنن اینجا، و اون این که نزاع و دعوای در این که احکام وضعی محصورن یا محصور نیستن فایده ای نداره، چون یه بحثی هست. بعضی ها میگن احکام وضعی عرض به حضور شما مخصوص به سه تاست، شرطیت و سببیت و مانعیت. بعضی ها اومدن دو تا دیگه هم اضافه کردن، علیت و علامیت، شده پنج تا. بعضی ها دو تا دیگه اضافه کردن، صحت و بطلان، شده هفت تا. بعضی ها عزیمت و رخصت رو هم اضافه کردن، شده نه تا. یعنی اقوال متعددی در تعداد احکام وضعی شکل گرفته. مرحوم آقای آخوند میگن این نزاع اصلا فایده ای نداره، ما بیاییم دعوا کنیم آیا احکام وضعی محصوره یا محصور نیست. اونی که مهمه این ضابطه است، که ما برای حکم وضعی یه ضابطه بدیم، که یک ضابطه ای را ایشون بیان میکنن. میگه هر چیزی که تکلیفی نیست، سادش اینه، هر حکمی که حکم تکلیفی نباشه، یه ضابطه کلی میدیم. حالا این میتونه 5 تا باشه، 3 تا باشه، 10 تا باشه، 12 تا باشه. این که میگه کل ما لیس به تکلیف مما له دخل فیه او فی متعلقه و موضوعه او لم یکن دخل مما اطلق علیه الحکم، هر چیزی حکم، هر چیزی که حکم تکلیفی نباشه رو بهش میگن حکم وضعی. البته هر چیزی که حکم تکلیفی نباشه توضیح میدن، یعنی از چیزایی که داخل در موضوع یا متعلق حکم تکلیفیه یا بهش حکم میگن ولی ربطی به حکم تکلیفی اصلا نداره. یه ضابطه کلی اینجا ارائه میدن برای یه حکم وضعی. پس سه تا مطلب قبل از ورود اصل بحث بیان میکنن. ببینید اصل بحث چیه؟ اصل بحث در این که حقیقت حکم وضعی چیه. ما میخوایم اینجا تحلیل کنیم حکم وضعی را، چون میدونید مرحوم شیخ انصاری اگه یادتون باشه در باب حکم وضعی یه نظر خاصی داشتن. ایشون عقیدهشون اینه که احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی هم. یعنی استقلالا جعل نشدن، مجعول استقلالی نیستن. شارع یه حکم تکلیفی جعل میکنه، ما از این حکم تکلیفی یک حکم وضعی انتزاع میکنیم. مرحوم آقای آخوند با این نظر شیخ موافق نیستن. ایشون یه بحثی را در مورد احکام وضعی دارن که خب حقیقت این احکام وضعیه چیه، اینو حالا مفصلا توضیح میدن که ما سه نحوه ممکنه برای احکام وضعیه تصویر بکنیم. اما قبل از این سه تا مطلب رو گفتن. یک، حکم، خلاصه بحث این شد، حکم تکلیفی با حکم وضعی مفهوماً مباین، مستاقاً عموم و خصوص منبر. دو، حکم شرعی بنابه بعضی معانی مقسم حکم تکلیفی و حکم وضعی است. سه، ضابطه یا تعریف حکم وضعی، هر چیزی که حکم تکلیفی نباشه. لذا نزاع در محصور و غیر محصور بودنشون فایده‌ای نداره. اما در مورد حکم وضعی، این که حقیقت حکم وضعی چیه، اینجا نزاعه. سه نحوه حکم وضعی وجود داره که هر سه نحوهش را ایشون شرح میدن. یعنی از نظر عرض به حضور شما مقام ثبوت سه نحوه امکان داره. ببینید، یک بحث ثبوتی داریم ما در حکم وضعی، یه بحث اثباتی. بحث ثبوتی که میکنیم یعنی چی؟ یعنی بحث امکان رو داریم که از نظر مقام واقع، صرف نظر از ادله، اون چیزی را که میتواند و ممکن است در مورد کیفیت جعل یا عرض حضور شما کیفیت حکم وضعی در نظر بگیریم، از نظر مقام واقع، از نظر مقام ثبوت چند نحوه امکان داره. اما باید ببینیم آیا اثباتاً دلیلی بر اینها داریم یا حداقل ادله کدام یکی از این انها را اثبات میکنه. اون سه نحوه اینه. خب خلاصش رو عرض میکنم، این است که حکم وضعی مثل حکم تکلیفی جعل میشود استقلالا. یعنی همونطوری که خداوند متعال میفرماد اقیم الصلاة، وجوب صلات رو جعل میکنه، همینطور مستقلا سببیت، شرطیت، مانعیت و امثال اینها را چی؟ جعل، به جعل استقلالی. یک احتمال و یک نحوه این است که بگیم که اصلا حکم وضعی قابل جعل نیست، نه تشریعاً نه چی؟ استقلالا. اصلا قابل جعل نیست، یعنی جعل تکوینی داره اما جعل تشریعی ندارد، لا استقلالا ولا بله تبعا. و یک احتمال هم که بگیم که حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است، یعنی حکم تکلیفی جعل میشه، ما از اون حکم تکلیفی انتزاع حکم وضعی میکنیم. این انهایی است که در مورد حکم وضعی وجود داره. حالا توضیحش رو بیشتر عرض میکنم. عرض کردیم ایشون رسیدن، من اول بحث عرض کردم، رسیدن که ببینید دیروز اینو خوندیم که فرمودن ما ادله‌ای که اقامه کردیم در بین ادله فقط اخبار و روایات رو بهش تکیه کردیم. گفتیم ایشون فرمود فلا حاجت فی اطالت الکلام فی بیان سائر الاقوال، قول به حجیت استصحاب مطلقا که مختار خود ایشونه، دلیلش رو هم اخبار گفتن دیگه، میگن نیازی به ذکر سایر اقوال نیست و نقض بر ابرام فی ما ذکر لها من الاستدلال، اما ولا بعث به صرفهی الى تحقیق حال الوضع. چرا؟ چون عرض کردم یکی از تفصیلاتی که در باب استصحابه تفصیل بین مقتضی و رافع، یعنی گفتن مرحوم ببخشید میگه مقتضی به رافع بین حکم تکلیفی و حکم وضعی که میگن در احکام عرض و حضور شما تکلیفیه استصحاب جاریه، در وضعیه جاری نیست یا بالعکس. به مناسبت این تفصیل حالا مرحوم آقای آخوند دلش خواسته راجع به حکم وضعی توضیحی بده اینجا دیگه، قلم اینجا رسیده و کشیده شده به این اینا دیگه، حالا ولی مناسبتش اینه، تفصیله، یکی از اقوال استصحاب که تفصیله بین حکم وضعی و حکم تکلیفیست، به مناسبت اومدن بحث از حکم وضعی کرد. بله، تحقیق حال وضع بکنیم و این که آیا این یک حکم مستقل به جعله مثل تکلیف یا منتزع از تکلیف چنان که شیخ گفتن و تابع له فی الجعل او فی تفصیل که حالا بحث میکنن. فنقول و بالله الاستعانه، مطلب اول ایشون اینه، لا خلاف کما لا اشکال، نه تنها همه توافق دارن بلکه، یعنی نه تنها اشکالی نیست به نظر ما بلکه همه این عقیده رو دارن، فاختلاف تکلیف و الوضع مفهومن، تکلیف و الوضع مفهومن مختلفن، یعنی چه مختلفن؟ یعنی اصلا تباین دارن، و اختلافه ما فل جمله موردن. ببینید این قید فل جمله را در دومی آورد، در اولی گفت اختلاف تکلیف و وضع مفهومه، یعنی اختلاف بالکلیه بالجمله، اختلاف تمام و عیار. اما در مورد موردن و مصداقن فرمود اختلافه ما فل جمله، یعنی چی؟ یعنی اختلاف کلی نیست، در بعضی موارد با هم متفقن متحدن، مصادیقشون یکیه. خب این با کدوم یکی از نسب اربع سازگاری داره؟ عموم خصوص من بعد لبداهت ما بین مفهوم سببیه، این لبداهت دلیل بر اختلاف مفهومی است، اختلاف مفهومن. چرا؟ لبداهت ما بین مفهوم سببیه اوه شرطیه، مفهوم سببیه یا شرطیه و مفهوم مثل الایجاب اول استحباب. سببیت با ایجاب، شرطیت با استصحاب، من المخالفت و المباینه، اینا اختلافشون و تباین کلیست. کمال لا دیگه مستاقنش هم نگفتن دیگه، روشنه اونجا. کمال لا ینبغ النزاع فی صحت تقسیم الحکم الشرعی الى تکلیفی و الوضعی. همچنین این که میشه حکم شرعی رو به عنوان مقسم قرار داد کاملا روشنه. بداهتا ان الحکمه و ان لم یسه تقسیمه، تقسیم این حکم الیهما بلا تکلیفیه و الوضعی به بعض معانی، یعنی حکم را به بعضی معانیش نمیشود مقسم برای حکم تکلیفی و حکم وضعی قرار داد. اگر به معنای مجعول اقتضایی و تخییری باشه نمیشه مقسم قرار داد. ولم یکد یسه اطلاقه علی الوضع، بله این مجعول اقتضایی و تخییری رو نمیشه بر حکم وضعی اطلاق کرد، الا ان صحت تقسیمهی بالبعض الاخر الیهما، صحت تقسیم حکم به بعض دیگر، یعنی به بعض دیگر از معانی، یعنی حکم را به بعض دیگری از معانی میتوان تقسیم کرد الیه ما، یعنی الی تکلیفی ول وضعی. اون معنا چیه؟ ما یؤخذ من الشارع. مثلا اگر حکم رو به این معنا گرفتیم، ما یؤخذ من الشارع، خب این قابل انقسام به حکم وضعی و تکلیفی هست. و صحت اطلاقهی علیه، یعنی صحت اطلاق حکم علیه یعنی علی الوضع به هذا المعنى، این مما لا یکادون کرد کما لا یخفا. و یشهد بهی، یعنی به این صحت اطلاق، کثرت و اطلاق الحکم علیه فی کلماتهم، این که حکم بر وضع یعنی بر حکم وضعی در بسیاری از کلمات اطلاق میشه. ولی التزام به تجوز فیه کماترا، خب کسی بیاد بگوید آقا اگر حکم اطلاق میشه به حکم وضعی این مجازیه، این اصلا حرف باطلی است. این همه اطلاقات بر حکم وضعی داره میشه، بیم بگیم همه اینا مجازیه، این به اصلا حرف قابل قبولی نیست. و کذا لا وقع، این اون مطلب سومی است که میخوان بیان کنن. از کدیم ایشون سه تا مطلب رو دارن قبل از آنی که وارد در بحث حقیقت وضع بشن. و کذا لا وقع النزاع، این مطلب هم یعنی کذا میخوره به اونجا، گفتن لا خلافه کما لا ینبغی، اینجا هم کذا یعنی کذا لا ینبغی که نزاع بشه در این که فی انهو محصورون، یعنی فی انه این حکم وضعی محصورون فی امور مخصوصه که شرطیت و سببیت و المانعی کما هو المحکی ان العلامه او مع زیادت، بعضی دو تا دیگه اضافه کردن علیه و علامیه، کردن پنج تا. او مع زیادت صحت و البطلان، دو تا دیگه اضافه کردن می شود هفت. و العزیمت و رخصه، رفته این رخصت منظور اباحه نیست دار نوزو دارید، یعنی میخواد اینو بگوید که از حضور شما عزیمت به معنای وجوب و رخصت به معنای اباحه نیست، چون اگر عزیمت رو به معنای وجوب بگیریم و رخصت رو به معنای اباحه میشه همون احکام تکلیفیه دیگه. عزیمت و رخصت از حضور شما به این معناست که در واقع یعنی دو اعتبار، یعنی جواز و لزوم، دو اعتباری که بعضی از احکام تکلیفیه بر اینها مترتب می شود. او زیادت و غیر ذلک کما هو المحکی عن غیره. لا وقع للنزاع فی انه محصورا او لیس بمحصور، این او لیس بمحصورا اصل به اون بالاست، بل اصلا این که بگیم دو تا سه تا پنج تا ده تا این فایده ای نداره، بلکه یک قانون کلی داریم، کل ما لیس بتکلیف، حکم وضعی ملاکش اینه هر چیزی که تکلیفی نباشد، این ضابطه حکم وضعی است. مما لهو، حالا هر چیزی که تکلیفی نباشد، مما لهو دخلن فیه یعنی فت تکلیف، از چیزهایی که تکلیفی نیست اما در تکلیف مدخلیت داره. مثل چی؟ یه حکمی که تکلیف نیست اما فت تکلیف لهو دخلن، مثل زوجیت، که زوجیت حکم وضعیه، دخالت دارد در وجوب نفقه که یک حکم تکلیفی است. او فی متعلقه و موضوعه، از چیزایی که در متعلق و موضوع عرض و حضور شما تکلیف دخالت دارد. مثل مسئله جزئیت برای اجزاء نماز که در خود صلات مدخلیت داره، مثل مسئله جزئیت. او لم یکن له دخل، یا نه اصلا برای این هیچ دخلی نیست. مما اطلق علیه الحکم فی کلماته، اصلا هیچ مدخلیتی در برای تکلیف نداره. مثل چی؟ یعنی یه حکم وضعی اصلا ربطی به هیچ حکم تکلیفی نداره، مثل وکالت در اجراء عقد. خب این وکالت به دنبالش اصلا هیچ حکم تکلیفی وجود نداره. ضرورت انه لا وجه للتخصیص بها، یعنی چی؟ یعنی لا وجه لت، این ضرورت علت برای چیه؟ دقت بفرمایید ها، این علت برای این است که ما دلیلی نداره احکام وضعی را محصور به این موارد بکنیم. ضرورت انه لا وجه لتخصیص بها، یعنی لتخصیص الحکم الوضعی به هذه الموارد. لا وجه لتخصیص الحکم الوضعی به هذه الموارد. بعد کثرت اطلاق الحکم به کلمات علی غیرها، بعد اینکه ما ببینیم که در غیر این موارد اطلاق حکم رو کردن و اونا حکم تکلیفی نیستن. من نهو لا تکاد تظهر ثمرت مهمه علمیه او عملیه للنزاع فی ذلک. حالا این خیلی مهم نیست، نزاع در این که حالا محصور هست نیست، یه ضابطه کلی ما دادیم. اما انما المهم فی النزاع هو ان الوضع که تکلیف، نزاع در این که وضع مثل تکلیفه. یعنی چی؟ یعنی در این که انه مجعول تشریعا، یعنی همطور که تکلیف به جعل شرعی به اصلا ایجاد میشه، وضع هم همینطور. به حیث یسه و انتظاعه به مجرد انشائه، به گونه ای که انتظاع این وضع صحیح باشه به مجرد چی؟ اون انشاء تکلیف. او غیر مجعول فی انه مجعول او غیر مجعول. نزاع در اینه که وضع مثل تکلیفه در این که مجعول تشریعا، یا اصلا مجعول نیست کذالک، یعنی استقلالا، کذالک یعنی استقلالا، بل انما هو منتزع عن التکلیف و مجعول به تبعه و به جعله، بلکه این منتزع از تکلیفه، مجعول به تبع تکلیفه و به جعل تکلیف، به جعله یعنی به جعل تکلیف عرض حضور شما جعل شده. نزاع در این مهمه که آیا وضع مثل تکلیفه، حکم وضعی مثل حکم تکلیفیه، یعنی همطور که اون به جعل تشریعی جعل شده اینم به جعل تشریعی جعل شده، یا اصلا مجعول نیست بلکه از تکلیف انتزاع می شود. و تحقیقو انما اد من الوضع علا انها، اون مقداری که به عنوان حکم وضعی برشمردن یا شمرده شده یا می تواند شمرده بشود یا ثبوتا امکانش هست، سه نوعی. منها ما لا یکاد یتطرق الیه الجعل تشریعا اصلا لا استقلالا ولا تبع. یه بخشی از اونها اصلا جعل تشریعا به اونها متعلق نمی شدن، نه استقلالا و نه تبع. و امکانا مجعولا تکوینا، اگرچه تکوینا مجعولا. بعضی سببیت ها اینجوریه دیگه، سببیت چیزی برای چیزی نه جعل تبعی داره اصلا جعل تشریعی نداره، درسته؟ بلکه جعل تکوینی داره، به جعل تکوینی سببیت و شرطیت جعل شده. عرضاً بین جعل موضوعهی کذالک، به عین جعل موضوعهی کذالک، یعنی بیاد به عین جعل موضوع رو جعل بکنه. این یک قسمه. و منها ما لا یکاد یتطرق الیه الجعل التشریعی الا تبعا للتکلیف، همچنین لا یکاد یتطرق الیه الجعل التشریعی. یه قسمی از اونها و یه نحوی از اونها به این گونه است که اصلا مستقلا قابل جعل نیست، اول تکلیف جعل میشه و حکم وضعی از او انتزاع میشه. و منها ما یمکن فیه الجعل استقلالا، یک قسم از اونها از اونهایی است که قابل جعل استقلالی هست به انشائه و طبعا للتکلیف. این جعل استقلالی جعل طبعی هر دو ممکنه. ببینید این که میگه به انشائه الجعل استقلالا و طبعا، میخواد بگه امکان هر دو هست، ثبوتا هم میتونه جعل استقلالی بکنه هم جعل طبعی. به کونهی، این جعل طبعی چطور میشه؟ به کونهی یعنی به کون تکلیف منشأ لانتزاع، حکم تکلیفی که منشأ انتزاع جعل میکنه، ما از دل او حکم وضعی را بیرون میکشیم. و امکان صحیح انتزاعه من انشائه و جعله، اگرچه درست این است که ما جعل حکم وضعی را جعل مستقل بدانیم. این که میگه انتزاعه من انشائه، نه من انشائه تکلیف ها، یعنی من انشائه خودش، و جعلهی یعنی جعل خودش، میخواد همون جعل استقلالی رو بگه. اشتباه نکنید انشائهی و جعلهی رو بزنید به تکلیف که اون وقت طبعی میشه، نه، این میخواد بگه صحیح انتزاع از انشاء خودش، این عبارت اخرای جعل استقلالیه. و کون تکلیف من آثاره، این قرینه شه، و تکلیف از آثار حکم وضعیه. و احکامهی علامایت الاشاره الهی، اما النحو الاول، این دیگه عرض حضور شما. بله، حالا دونه دونه میگن، اما النحو الاول اینا رو شروع میکنن به توضیح دادن. سه نحوش رو ما باید توضیح بینید. خلاصش عرض کردم، یکی این که ایشون دارن میگن اونی که از احکام وضعی برشمرده شده سه چهار سه نوعه. یک، این که اصلا قابل جعل تشریعی نیست اگرچه جعل تکوینی داره، عرض کردم مثل سببیت و شرطیه به اون چیزی که گفتی. دوم این که جعل تشریعی استقلالا ندارد، بلکه جعل تشریعی چی؟ طبعا دارد. سومیش میاد میگه درسته امکان این که جعل جعل استقلالی و جعل طبیعی جعل طبعی داشته باشند هست، امکانش هست، اما درستش جعل استقلالیه. در نحوه سوم که میخواد تقریر بکنه میگه امکان هر دو هست اما صحیحش جعل استقلالی است. در دومی میگه اصلا جعلش تبعی است، جعل استقلالی امکان نداره. در سومی امکان هر دو رو میگه، ولی میگه درستش اثباتن سومی است. اثباتن اینه که جعلش جعل استقلالی است. حالا توضیح بیشترش رو فردا انشالله